أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند خراسانی فرمودند که اجتهاد هم مطلق ممکن است باشد، هم تجزی ممکن است، و این امکان هم امکان ذاتی است و هم امکان وقوعی است. کسی هم به اجتهاد مطلق این اشکال را نکند که فقیه و مجتهد گاهی مردد بین الامرین المحظورین هست و گاهی مخیر بین الامرین است و در مقامی که شاک است و نه علم دارد و نه ظن به حکم دارد، با اصالت البراءه حکم مشکوک را بر می دارد. نمی داند که شرب توتون حرام است یا حرام نیست، با اصالت البراءه حرمت رو بر می دارد. بین دو روایت زراره و ابابصیر مردد شده است تجب صلاة الجمعه یا تحرم صلاة الجمعه. بین الامرین المحظورین، یعنی دو امری که ممکن نیست هر دو باشد، ممکن نیست یک چیزی هم واجب باشد هم حرام باشد، جهت واحده هم داشته باشد. حالا شما به جهت متعدد ممکنه حکم تغییر کنه، کل شیئن به حسبه ولول الحیثیات لبطلت الحقائق، یعنی جهات و حیثیت ها و اعتبارات احکام متعددی رو درست می کند، اما به جهت واحده نمی تونه هم واجب باشد هم حرام باشد. مثلا شما در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میگویید که تجب صلات الجمعه، اگر بی عذر هم سه مرتبه کسی نره نماز جمعه، در خونشو میان آتیش میزنن، چون حکایت از نفاق میکند. اما همین صلات الجمعه در زمان منصور دوانقی میشه تحرم، جهت مختلف شد. اینجا دوران بین الامرین المحظورین نیست، دوران بین الامرین المحظورین مثل زمان غیبت امام معصوم، آیا تجب صلاة الجمعه یا تحرم صلاة الجمعه؟ نمیتونی بگی هم واجب هم حرام که، من جهت واحده ها. خب چطور شما میگید اجتهاد مطلق است؟ با حال اون که گاهی مرددید، گاهی شاکید، گاهی تخییر بین دو امر مشکوکه، نمیدونی این حکم یا اون، گاهی احتیاط است. چطور اینها رو جمع میکنید؟ مرحوم آخوند خراسانی فرمودن که اینا هیچ منافاتی ندارن. چرا منافات ندارد؟ به خاطر اینکه کسی که مردد شد اما توانایی داشت با اجرای اصول عملیه یا با قواعد فقهی، با قاعده ید، با قاعده تجاوز، با استصحاب، با براءت، با اصالت و تخییر، با اصالت و اشتغال از این تردید خارج بشه، این قوت و قدرت اجتهاد دارد. این دیگه شاک نیست، این دیگه مردد نیست، این آقا مجتهده، یعنی میداند در کجا اصالت البراءه، در کجا اصالت الاستصحاب، در کجا استصحاب باطل است، در کجا صحیح است، در کجا تخییر است و در کجا احتیاط، یعنی علم به این کار رو دارد. مرحوم آخوند خراسانی میگد این تردید و شک مشکلی درست نمی کنه، که هیچ مشکلی درست نمی کنه. این دیگه شکش با قاعده تجاوز برداشته شد، شکش تبدیل به چی شد؟ ظن خاص. با خبر ثقه واحد علم نیست، اما علمیست. علم مثل نص آیه قرآن، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، علم داره حج واجبه. اما گاهی دلیل ما علم نیست، علمیست. علمی چیه؟ اونجا که گفته اذا جاءکم فاسقون به نبعین فتبینو، یعنی اذا جاءکم عادلون فلا تتبینو و خضوب، این میشه دلیل علمی. آقا شکش رفت، زن آمد،
زنشم زن خاص است، زن انسدادی را قبول نداریم ما، زن مطلق را قبول نداریم ما. زنون خاصه مثل قیاسات و استحسانات را قبول نداریم. چرا؟ چون اونا زن خاص هستن، اما نه خاصه به بیان اهل بیت، بلکه خاصه به متفقهینی که در خدمت اجانب و غاصبین بودن و حکم صادر می کردن و لیاقت صدور حکم نداشتن. بنابراین آن مجتهدی که در مقام شک شکش تبدیل شد به ظن خاص، این دسترسی به علمی و دلیل علمی پیدا کرده است که این دلیل علمی حجت من جانب شریعه. این خبر خبر واحد ثقه است، غیر ثقه نیست که بگی ظن مطلق پیدا کردم و حجت برام. اگر باب علم انسداد پیدا کرده است، اما باب علمی مفتوح است، علم منسد شده، علمی که منسد نشده که. این حرف اول مرحوم آخوند خراسانی. اشکال اول رو مرحوم خراسانی اینطوری پاسخ میده. ببینید عبارت مرحوم آخوند خراسانی رو، کفایت الاصول طبع آل البیت 465، ثم انه لا اشکال فی امکان المطلق، یعنی هیچ شک و شبهه‌ای نداریم که امکان ذاتی دارد، و حصول حیل الاعلام، یعنی امکان وقوعی هم دارد. این امکان مطلق امکان ذاتی رو میخواد بگد، حصول حیل الاعلام امکان وقوعی رو. میگه شیخ انصاری یه نمونش، شیخ مفید یه نمونش، صدوق یه نمونش، شهیدن دو تا نمونش، اینا دیدید در وعای ذهن فقط ما نگفتیم اجتهاد مطلق داریم، از نظر منطق اثبات کردیم، در خارج از وعای ذهن هم شما شیخ انصاری رو دیدید، آخوند خراسانی رو دیدید، شیخ مفید رو دیدید، و کسی نمیتونه اشکال بکنه بگه در جایی که فقیه و مجتهد در مقام شک و تردید احتیاط کرد یا اصالت برا اجاری کرد یا اصالت الاشتغال جاری کرد یا با قاعده ید گفت که این در حکم مالک است، اینا علم ندارد. شما میگید مجتهد مطلق، یعنی در همه جا با علم باید باشد، در این موارد مع شک. مرحوم آخوند میگه علم نیست در اینا، اما علمی که هست، شک برطرف شد، ظن خاص اومد، اونم ظن خاص به اعتبار شریعت، نه ظن خاص مثل قیاسات و استحسانات، ظن مطلق هم نیست. این اشکال اول رو که اومدن اشکال کردن به اجتهاد مطلق و بر امکان ذاتی و امکان وقوعی، مرحوم آخوند رد کرد. یه اشکال دوم هم رد میکنه. اشکال دوم چیه که رد میکنه؟ میگه آ شما فلسفه این که مقلد واجب است بر فقیه و مجتهد جامعه شرایط رجوع کند، فلسفش چیه؟ میگه فلسفش رجوع العال جاهل الال عالم است. رجوع جاهل الال عالم. افراد مختلفن، بعضی احکام و شریعت رو میتونن استنباط و استخراج کنن، اینا مجتهدین فقها، اینا رجوع به کسی نباید بکنن. گروه دوم گروهی هن که اینها در اون 12 علمی که عرض کردیم توانایی مانور و تخصص ندارن، اینا جاهل به حکم شریعت هن. نمیدوند آیا در این شرایط حج بهش واجب هست یا نیست، رجوع به کفایت نداره. یعنی اگه بره حج، وقتی برمیگرده خودش و زن و بچهش از گرسنگی باید بمیرن، این رجوع به کفایت ندارد. آیا حج برش مستقر میشه یا مستقر نمیشه؟ آیا حج واجبه یا واجب نیست؟ خودش هم توانایی نداره استفراغ الوز پی تحصیل زن بالحجت علال احکام بکنه. اینجا جاهله، مقلده، باید رجوع بکنه به فقیه و عالم. مرحوم آخوند خراسانی میفرماد رجوع به مجتهد و فقیه که با علم حکم رو صادر کرده که هیچ مشکلی ندارد. رجوع الجاهل الال عالم است. چرا؟ چون با علم، با نص آیات، با ضروری دین حکم کرده است، عالم است. جاهل بهش مراجعه میکنه، اما در موارد غیر علم چطور؟ این فقیه علم نداشت به حکم شرب توتون. آیا در حکم شرب توتون من مقلد و جاهل میتونم به این مجتهد و فقیه مراجعه کنم؟ اونجا خودش هم نمیدونه که اینکه رجوع جاهل به عالم نیست، خودش هم نمیدونه. مرحوم آخون میگه ببینید آیا علمی به جای علم مورد بهره برداری این فقیه قرار گرفته یا نه. میبینید که با اصالت و عدم الحرمه این فقیه استنباط کرد که آقا شرب توتون حرام نیست. خب مرحوم آخون میگه این رجوع جاهل به عالم است. چطور عالم است؟ برای این که با دلیل علمی از شکش خارج شده است. اینجا رجوع جاهل به جاهل نیست که، رجوع جاهل به عالم است. بله این شاک بود، عالم نبود، اما با ظن خاص، با اصول عملیه، با امارات، با قواعد فقهی از شک خارج شد. اینجا رجوع الجاهل الال عالم است. خب این مال مجتهد و فقیه انفتاحی است، نه انسدادی. انفتاحی یعنی چه؟ یعنی میگه که من اگر باب علم برام بسته شده، باب علمی بسته نشده است، منفتح است، راه دسترسی به حکم خدا برام بازه. اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. آقا این مفهوم دارد، یعنی اذا جاءكم عادل بنبأ فلا تتبين فخذوه. اینجا دلیل علمی موجود، منو از جهل خارج کرد، منو از شک خارج کرد. اینجا رجوع جاهل به عالم است. اما اگر قائل به انسداد باب علم شدم، گفتم چون رسیدن به حکم الله برای من مسدود است، به هر ظنی تمسک میکنم. این میشه ظن انسدادی، اما به دلیل کشف ام به دلالت الحکومت والعقل. چون انسدادی یا به دلیل کشف یا به دلیل عقل این حکم را پذیرفته است. مرحوم آخوند میگه اینجا من تقلید از این فقیه رو جایز نمیدونم. اینجا اشکال باقی است. اینجا رجوع الجاهل الی العالم نیست. میگه آقا زن پیدا کرده. یه باشه، زن مطلق، زن مطلق به نظر ما حجت نیست. وقتی زن مطلق حجت نیست، پس بنابراین حکم امضا نشده از شریعت. این همه آیات قرآن که میگه زن و مطلق زن به شما سودی نمیرساند، یعنی چه؟ یعنی حجت نیست. وقتی شریعت مطلق زن را حجت نمیداند و مطلق زن را تأیید نکرده است، پس در واقع این حکم بدون امضای شریعته. وقتی بدون امضای شریعت باشه، آقای مجتهد زن به زن مطلق، شما مثل اون موقعی که این زنم پیدا نکرد، چون این زن معتبر نیست. وقتی معتبر نیست یعنی ما شما رو جاهل میدونیم. هنوز ممکنه شما خودت بگی من عالمم، اما این جهل مرکب است، یعنی نمیدانی که نمیدانی. ظن انسدادی اگر خودش رو ظن به ظن انسدادی عالم بداند، مرحوم آخون میگه شما نمیدانی که نمیدانی، جهل مرکب است. رجوع الجاهل و المقلد الهاز الفرد، رجوع الجاهل الالجاهل و هو لم یثبت فی الشریعه. ملاحظه بکنید این عبارتی که فکذا لا اشکال فی اذا کان المجتهد ممن کان باب العلم، که با نص آیات و ضروری دین، عدل علمی با خبر ثقه و اصول عملیه و امارات، بالاحکام مفتوحا له، اگه باب علم و علمی مفتوح بود، لا اشکال فی اجتهاد المطلق فی، یعنی این مجتهد مطلقا مجتهد است، گاهی با علم و گاهی با دلیل علمی. به خلاف ما اذن صد علیه بابهما، به خلاف جایی که باب علم و علمی برش مسدود باشد و بخواد با ظن مطلق اجتهاد کنه، در اون موقع فجب فجواز و تقلید الغیره انه فی غایت الاشکا. میگه من نمیتونم از فقیه ظن انسدادی مطلقا بگم که جایز از تقلید ازش، نمیتونه. این ظن مطلقش زیر سوال میره. یعنی شما در جایی که انسدادی شد فقیهتون، به طور علل اطلاق جایز نیست تقلید کنی ازش، بلکه این اجتهادش مطلق نیست، تجزی است و فقط در مواردی که باب علم یا علمی برایش هست فتوای او من العالم صدره، اما در جایی که باب علم و علمی نیست، لم یستر علمن او علمیان، بل یکون فی ظنه انسدادی، و ظن انسدادی لم یثبت من الشریعت جواز و رجوع الجاهل الی. این نظر مرحوم آخوند خراسانی هست و لذا میگه فإن رجوعه الیه، رجوع جاهل به چنین فقیهی که با ظن انسدادی حکم میکنه، لیس من رجوع الجاهل الی العالم بل الی الجاهل. اینجا رجوع جاهل به جاهل شده و این جایز نیست. و ادلت و جواز تقلید انما دلت على جواز رجوع غیر العالم الى العالم، جواز رجوع مقلد به مجتهد فقط شامل جای میشه که مجتهد انسدادی نباشد، کما لا یخفا. و قضیت و مقدمات الانسداد، این فقهایی که با دلیل انسداد میان ظن مطلق را حجت میکنن، لیس الا حجت و ظن علیه لا علا غیره. حالا ممکنه بگید که پس شما تو فقهای شیعه اونا که ظن مطلق را قبول داشتن اجتهادشون رو زیر سوال میبریم؟ میگه نه، برای خودشون مشکل نداریم، ما خودش به اون نتیجه رسیده، عملش هم مقبول اندالله، اما رجوع جاهل و مقلد به این رو جایز نمیدانم. خوب دقت کنید ها، ما تو این مباحث حرف داریم ها، اینجا نظر دیگران رو که نقل میکنیم و بعد نظر مختار، اینجاها کار داریم. هنوز تمام نشده، اجازه بدید منعقد بشه. و قضیت و مقدمات الانسداد که برای این فقیه انسدادی حجت بود، این مقدمات لیست الا حجت و ظن علی، این فقط برای این عالم انسدادی کفایت میکنه، لا علا غیره، نه این که مفید فائده باشد برای مقلدی که به او مراجعه میخواد بکنه، این فقط خودش میتونه. فلا بد فی حجیت اجتهاد، فلا بد فی حجیت اجتهاد مثلهی علا غیره من التماس دلیل آخر. مقدمات باب انسداد برای این آقای فقیه انسدادی فقط به درد خودش میخوره، به درد مقلدا نمیخوره و ناچارید برای رجوع مقلد به این دلیل دیگری پیدا بکنید و ما دلیل دیگری نداریم. فلا بد فی حجیت اجتهاد مثل این آقای انسدادی علا غیرهی این من التماسه، یعنی باید بری بگردی یه دلیل دیگه پیدا بکنی برای تقلید این آقای مقلد از این انسدادی. و غیر دلیل الانسداد الجاری فی حق المجتهد من اجتماع من اجماع او جریان مقدمات دلیل الانسداد فی حقه به حیث تکون منتجتا لحجیت ثابت حجیته به مقدماته له ایزن. تو ناچاری دلیل شرع پسند برای رجوع مقلد به این مجتهد انسدادی پیدا بکنی و حال اون که لا مجال لدعو الاجماع، اصلا اجماعی نمیتونی بیاری، این موارد موارد اختلافیه. کجا ما اجماع داریم؟ چون میدونید مرحوم آخوند خراسانی اصلا دلیل اجماع رو گفت خیلی سخته قبول کردنه، چون منقولش که حجت نیست، فقط به دردتون میخوره که بقیه فقها ها رو ذمیمه کنی بشه اجماع محصل. اجماع منقول رو ایشون قبول نکرد، گفت اجماع منقول به چه درد شما میخوره که میخوای اجتهاد کنی؟ اجماع نیست، اجماع منقول که اجماع نیست. اجماع یعنی چه؟ یعنی تمام الفقها ها. شما میای میگوی که 100 سال پیش ادهی اجمعو، فقها ها اجمعو، خب این برای من الان به درد نمیخوره. چرا؟ برای این که 2000 تا فقیه دیگه از اون زمان تا حالا ایجاد شدن، تا اینا رو نظرشون رو نگیری که این اجماع نیست. یلزم من وجودهی عدمه، تو که میگی 100 سال پیش اجمع او و اجماع منقول برای من میاری، یعنی فقهای بعدی رو نمیدونم. خب این به درد نمیخور، این اجماع نیست اصلا، این نصف الفقه هاست نه تمام الفقه ها. پس اجماع منقول رو مجبوری بیای فقها دیگر رو ذمیمه کنی. اگر این اجماع محصل شد، یعنی فقها 100 سال به این طرف هم ذمیمه کرده، همه اینا گفتن آشد اجماع محصل، اگر شد، اگر گفته بود اگر را کاشتن چیزی در نیان، الان فی زمان ناهازا کیه که ادعا بکنه که اجماع دارن فقها؟ میشه واقعا به دقت عقلی میشه این کارو کرد؟ شما در فلان روستا و در فلان قریه و در فلان کشور که اصلا دسترسی نداری، نمیدونی فقهایش یه نظرشون چیه، چطوری تو اجماع محصل درست شدی؟ لذا تو اجماع محصلش هم مرحوم آخوند خراسانی اگر و مگر داره ها. پس اجماع نیست، میگه اصلا اجماع نمیتونی پیدا بکنی. اینجا رجوع جاهل و مقلد به این فقیه، هیچ اجماعی نداریم برش، چون بین فقها اختلاف هست. این حرف مرحوم آخوند خراسانی است. تا فرمایش امام و فقهای دیگه رو ببینیم و بعد ببینیم که نظر مختار چیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.